بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج بخی استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 17 اسفند 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. أحسر إرس ديبو عرض کردیم به حسب ظاهر بدوی 4 قول یا 5 قول در مسئله تا زمان محقق حلی و علامه حلی میتونیم ذکر کنیم. خب در مورد اینکه به طور مطلق جمیع ورثه ارث میبرند، این رو یک قول این بود همه ورثه ارث میبرند، یک قول این بود همه ورثه ارث میبرند منهای اخوه و اخوات امی. گفتیم ظاهره، ممکنه بگیم ظاهره فقه و رضا و کافی و فقیه این قول هست. این مقدار تأمل داشتیم که این قول واقعاً اینها قائل به این باشن یا نباشن. میگفتیم احتمال داره که الغا خصوصیت کرده باشن. بنابراین در این که یه همچه قولی وجود داشته باشه تأمل هست، ولی عرض کردم همین مقدار که احتمال باشه که این قول وجود داشته باشه باعث میشه که اجماع مرکبی برخلاف این قول شکل نگیره. اگر ما از روایات نتونستیم الغای خصوصیت کنیم، به در الغای خصوصیت اشکال کردیم، همچنان که در مسالک و مجموع الفائدت و البرهان و مستند امام نراقی و بعضی از اینها این اشکالات رو مطرح کردن، به نظر میرسه که نمیشه گفت که این قول مخالف اجماع. این اولا. ثانیا یه نکته دوم این هست که حالا فرض کنید که اصلا ما یه همچه قولی نداشتیم، دو تا قول در مطلب مطرح بودی که این که مطلقا ارث میبرند، یه قول این که کلاله ام به طور کلی از ارث محرومند، یک اجماع مرکبی مثلا در مسئله بود. آیا این اجماع مرکب مانع از این میشه که ما یک قول ثالثی احداث کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که همچه اجماع مرکبی ما در مسئله نداریم. اجماع مرکبی به درد بخور، این که اجماع مرکبی به درد میخوره که بازگشت به اجماع بسیط کنه، یعنی قائلین به دو قول اگر هر دو منهای پذیرش قول خودشون قول ثالث رو نفی کنن، اون کسی که مطلقا قائل به ارث زوجه هست، قائل به ارث ورثه نسبت به دیه هست، اگر بهش بگیم قولت صحیح نیست، بگه کلاله ام به طور کلی، اون کسی هم که ما میگیم کلاله ام به طور کلی قائل هست، اگه گفتیم قولت صحیح نیست، میگه حالا کلاله ام که نشد دیگه حسن باید مطلقه ورثه ارث ببرن. تخصیص به خصوص اخوه امی و اخوات و تخصیص هرمان از ارث به خصوص اخوه و اخوات امی رو هیچ کس قبول نمی کنه. اگر یه همچین چیز رو ما مطمئن باشیم خب اب نداره. ولی همچی چیزی ما نداریم، همچی چیزی قابل احراز نیست. اونها، اون کسی که قائل به این هست که همه ارث میبرن، او روایت متعارض دیده، به این قول خودش قائل شده. مثلا اگر حالا روایات رو متعارض نمیدید، آیا الغای خصوصیت میکرد؟ الغای خصوصیت نمیکرد، ما نمیدیم، شاید الغای خصوصیت نمیکرد. اون بله، اون کسی که کلاله عمر رو به نحو مطلق قائل هست، کلاله عمر رو، اون الغا خصوصیت میکنه دیگه، اون الغا خصوصیت میکنه و قائل به، درسته. ولی اون کسی که به نحو کلی قائل به ارث هست، این که بگیم همه مسلمه براشون این که الغا خصوصیت باید کرد، حتی اون آقایی هم که ارث مطلق رو قائل هست، اگر از این قولش رفعیت کنیم، دیگه قائل به تخصیص حرمان از ارث دیه به خصوص اخوه و اخوات امی به این قائل نمیشه. این ما دلیلی نداریم. رو همین جهت دیگه نمیشه از این اجماع مرکب قائل شد. حالا به تعبیر دقیق تر عرض میکنم، تو اجماع مرکب اصلا اجماع حجیتش گاهی اوقات به منات کشف است از قول معصوم. در جایی که اجماع مرکب به اجماع بسیط بر نگرده، ما کشف از اینکه اندشار نفی ثالث منفی هست اون نمیشه کشف کرد. همچنین در جایی که دو تا قول داشته باشن، این در اگر مبنای ما در حجیت اجماع به منات تقریر باشه، به منات تقریر باشه، تا نسبت به اون نفی ثالث تقریری وجود نداشته باشه، نمیشیم ما بگیم که حتما میتونیم نفی ثالث بکنیم. این مطلب. حالا این نکته دیگه ای هم اینجا وجود داره، اینو توجه بفرمایید. ما اصلا حالا فرض کنید که در زمان معصوم علیه السلام، ما اگر اثبات بر ما بشه که در زمان معصوم علیه السلام اصحاب ائمه یکی از این دوتا قول رو حتما داشتن، بگیم که شارع مقدس اگر نظرش غیر از این یکی دوتا قول بود حتما رد میکرد. ولی آیا صغرویان در جایی که دوتا قول وجود داره ما میتوانیم احراز کنیم که این قول متصل به زمان معصوم هست؟ عملا یه همچی احرازی رو نمیشه کرد. یعنی در واقع اشکال از یه ناحیه دیگه هست در این بحث، حالا اینجوری تعبیر بکنیم، در این جاهایی که اینجور اقوالی که پیدا شده، ما احتمال بله، اینو به عبارت دیگه تعبیر بکنم، اجماع، حالا ممکنه اینجوری اشکال رو مطرح کنیم، در ما نحن فیه اجماعی معتبر هست که مدرکی نباشه، و اینجا این افرادی که قولهای خودشون رو انتخاب کردن، اگر اجماع مرکب به اجماع بسیط بر نگرده، این اجماع مدرکیه. اجماع مرکب اگر به اجماع بسیط بر نگرده، این اجماع مدرکیه. به این معنا که اونایی که قائل به قول مطلق شدن، چرا قائل به قول مطلق شدن؟ به دلیل اینکه روایت متعارض میدیدن. اونایی که قائل به قول مطلق نشدن و کلاله عمر رو به طور کلی استثناء کردن، اونها هم به جهت الغای خصوصیت قائل به این حکم شدن. در جایی که منشأ فتوای آیون این روایات هست، ما نمیتوانیم احراز کنیم که این فتاوا در زمان معصوم هم به همین فقط این دوتا قول بوده. ممکنه اصحاب ائمه علیهم السلام القا خصوصیت نمی کردن، اخوه امی و اخوات امی رو فقط استثنا می کردن و القای خصوصیت نمی کردن. و ما اجماع در صورتی حجت هست که اتصال به زمان معصوم داشته باشه، و در مواردی که اجماع مدرکی هست و مدرکی بودن اجماع مانع احراز اتصال روایت اقوال به زمان معصوم میشه، این اجماع ارزشی نداره. قبلا هم توضیح دادیم که ما اجماع مدرکی رو به ما هوا مشکل نمیبینیم، ولی اجماع مدرکی میتواند مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصوم باشه. و در ما نحنفی اگر منهای، یعنی این اجماع مرکب به اجماع بسیط برگرده، چون اجماع بسیطش به مستند به این روایات نیست دیگه، این یعنی این که همه مفروغون هن هست که نباید تفصیلی در مسئله قائل شد، یا باید به نحو مطلق قائل به ممنوعیت مالکیت ورثه شد، یا باید از اخوه امی و اخوات امی تعدی کرد نسبت به سایر موارد. اینه که یه همچین چیزی چون احراز نشده نمیتوانیم اتصال این اجماع رو به زمان معصوم احراز کنیم. حالا این بهتر الان سب کنید، یه چیز کلی رو عرض بکنم. اساساً در اجماعات مرکب اتصال اجماع به زمان معصوم به طور متعارف با مشکل مواجه هست. این حالا باشه تفسیرش در اصول.
اگر صغرا محرز باشه، یعنی در زمان معصوم علیه السلام دو تا قول بیشتر نباشه، اینو شما پذیرفتید که
اگر حالا اونم یکی، یعنی نه، یکی از مشکلات بحثم همین هست که اگر ما احراز کنیم که در زمان معصوم علیه السلام این دوتا قول وجود داشته باشه، ما تقریر رو نمیتونیم احراز کنیم تا بازگشت نکنه به خود این قول، یک ارتکاز موجودی نباشه که غیر از این دوتا قول نباید قائل شد. در واقع تقریر نسبت به اون اجماع بسیطی که از این دوتا اجماع مرکب حاصل میشه، من منهای اون جهت میخوام اشکال بکنم. یعنی یه مشکل این هست که حتی در زمان معصوم هم اگر ما احراز کردیم هر دو قول بوده، کدومش احراز شارع تقریر کرده، این قول یا این قول یا جامعه شروع سایر مبانی ممکنه. حالا اون بگیم ما کشف میکنیم که یکی از این دوتا بوده چیز سوم، حالا ما خیلی رو کشف نمیخواییم چیز بکنیم، ولی رو مبنای تقریر نمیشه احراز کرد شارع کدومش رو تقریر کرده، این قول رو تقریر کرده اون قول رو تقریر کرده. بله اگر بازگشت بکنه هر دو قول به یک اجماع بسیط، میتونیم بگیم که اون قضیه بسیطی که انه مفروغونه هن هست، یه ارتکاز مسلمی هست که یا این قول یا این قول، قول سوم رو نباید انتخاب کرد. اگر همچی چیزی باشه و بگیم شارع ناظر به این قول باشه، بله، ولی نوعا این احراز نمیشه.
جامعه
اشکالش چی؟ تقریر میفرمایید اشکالش که همچی چیزی وجود خارجی نداره. تقریر یه چیزی موجود نیست که، تقریر این سکوت کرده، این سکوت نشانه اینه که این جامعه رو میخواد امضا کنه، ظهور داره همچی چیزی. یعنی تقریر ملاکش ظهوره، سکوت از این که عهد ایما صحیحه، همچی ظهور ظهوری نداره که.
چطور اونجایی که
فرض این هست که یه جا اگر بود ذکر میکرد. خب بحث اینه که اون نکتهی که اونجا وجود داره اون اینه که اگر همه مردم برخلاف واقع میگن، امام علیه السلام وظیفه داره که مثلا این چیز کنه، ولی جایی که دو اقوال مختلف در مسئله هست هیچ چیز نداریم که، یا نه دعب شعاره این هست در جایی که نظرات مختلف هست، نظر صحیح ممکنه شیء سوم باشه. خیلی چیز نداریم که
منظورتون از قول واحد اینه که با همه نظر،
یعنی فرض ببینید، فرض اینه، نکتهش توجه کنید، فرض اینه که امام علیه السلام لازم نیست واقع رو تعیین کنه، چون اگر لازم بود واقع رو تعیین کرد، همین که این دوتا قول، ما میدانیم این دوتا قول یکشون مخالف واقع، اگه قرار بود شما میگید نه با همین مقدار رو باید بگه که قول سومه باطله، اما تعیین بکنه که قول اول درسته قول دوم این لازم نیست، ولی این که قول سوم باطله این مقدارش رو باید بگه. همچی چیزی که نده
دلیل تغییر فرق شده، دلیل لطف همینه دیگه، دلیل تغییر هست که این برامنظر بوده از سکوت حضرت، بالاخره احد و ما برامنظر حضرت بوده دیگه. اگه مشترک
نکته بحث گرفتید من چی عرض دارم میکنم؟ عرض من این هست که حالا یه دید من باشون هم صحبت میکنم،
تغییر ممکنه به نفی ارادوش نفی سالت
چجور احراز بشه؟ چون تقریر یا بیانش اینه که بر امام علیه السلام لازم است، اگر خلاف این است باید بیان کند، یا از باب ظهور حالیه، هیچ یک از این دو تا تام نیست،
باید اثبات بشه. اما نفی قول ثالث در اذهان هر دو گروه هست،
اگر یه موقعی اون به عنوان یک ارتکاز مستقل، یک قضیه مستقل باشه، باید نداره. ولی بحث چی؟ هر یک از اینا یا چه بحث ظهور حال باشه، ظهور حال ظهور حال نداره که،
ظهور حال نسبت به احد و همای
نداریم، نه همچی ظهور حال نداریم،
نه ظهور حال نسبت به یک کلمه،
نه یه چیز ذهنیتی وجود نداره که،
تو نظر امام قولش که یکیشون بوده بالاخره دیگه،
نه شاید شی سوم بوده،
تو ذهنیت هم احراز نمیشه
چی؟
اگه منهای این دو تا قولم اینا ارتکازی داشته باشن،
بحث اینه که اون فرض اینه که این ارتکاز به مرعا و مسمع امام علیه السلام بوده، امام علیه السلام ارتکاز رو رد نکرده، این یعنی که ارتکاز رو امضا کرد،
همین از که یکی از دو قول باطل بود رد نکرد،
نه اون فرض اینه که ببینید فرض این هست که اگر قول به اصطلاح چیز ببینید جایی که گوش کنید، جایی که یکی از دو قول هست من سکوت میکنم، معنام این نیست که نظر من یا اینه یا اینه،
همچون دوری نداره، تسلیم این که این دوتا فقط بوده هم باز نمیشه کشف کرد، فرمشه
دومه تو همین بود دیگه، با تسلیم این که این دوتا فقط هست، همینو دارم من عرض دارم میکنم، ظهور به خاطر این است که من وقتی سکوت میکنم، ببینید الان حالا اینو من چیز میگیم، فرض کنید یه نفر میگه که در مسئله دو تا قول هست، قول اول کذا قول دوم کذا، من این حرف نمیزنم، ممکنه نظرم این باشه ممکنه نظرم این باشه، ببینید اون ظهور درباره این هست که اگر من سکوت میکنم یعنی موافقم، یه چیزی که خودش موجوده بل موافقتش ظهور داره، ولی این که یک عنوان انتزاعی که وجود خارجی نداره بگیم نسبت به این میخواد اینو امضا کنه،
چیزی که مشترک اگه دو قول باشه، اگه یه نفر بگه در مسئله فقط دو قول وجود داره
باشه،
اینجا تغییر نمونه،
نه اب نداره، چیزی نداره، نه دو تا قول وجود داره، بله میگه قول سوم وجود ندارد، اما اینکه من هم قول سوم رو انتخاب نمی کنم، یعنی آیان قول سوم انتخاب نکردن، بله ببینید شما یه نفر اینجا در حضور شما، در حضور شما یه نفر میگه نماز جمعه واجبه، من سکوت میکنم، این معنای سکوت من اینه که یعنی حرف شما رو قبول دارم، ظهور حالی این است که حرف شما رو قبول دارم، ولی یه نفر میاد میگه بابا این میگه نماز جمعه واجبه، این میگه نماز جمعه حرامه، من سکوت کردم، معنی سکوت اینه که نمیخوام نظر خودم رو بیان کنم، معنی سکوت اینه، اگه میخواستم بیان کنم مشخص میکردم کدوم یکی از اینا، شما میگید نه این نکتهشو بگیرید، فرض اینه من بیان نکردم نظر خودم رو، اون در جایی که نظر خودم رو بیان نکردم بگیم جامعه رو بیان کردم،
حتی اگه ارتکازم باشه همینه، یعنی بازم نظر خودشه تو اون دو
باید. نه فرض اینه که نسبت به اون جامعه باید بیان کرده باشه دیگه، جامعه فرض اینه که خودش یک ذهنیت مستقل موجود هست، فرض اون قابل بیان نمیشه مقایسهش کرد،
یعنی یا در مقام بیان هست را اصلا در مقام بیان نیست، این که نسبت به سالس در مقام بیان باشه سکوت کنه که
بله
موافقت بشه نسبت به اون
نمیشه دیگه، این اینجوری خب بنابراین عمده قضیه اینه که ما باید خود روایات مثلا بررسی کنیم، منهای اقوال ببینیم ما از روایات چی استفاده میشه، میشه القا خصوصیت کرد، نمیشه القا خصوصیت کرد، از این بحثا رو مطرح بکنیم. خب این یه نکته. حالا من روایتو میخونم، ولی یکی دو تا نکته دیگه میخوام اینجا طرح کنم. اون در بحث القا خصوصیت من فرصت نکردم کلمات آقایون رو به طور کامل ببینم، حالا بعد میبینم. به نظرم یکی دو تا بحث دیگه اینجا وجود داره که اینها خیلی روشن‌تر از این بحثایی است که آقایون مطرح کردن. یکی این بحث که یا حالا القا خصوصیت تعبیر بکنیم، اولویت تعبیر بکنیم، هر چی می‌خوایم تعبیر بکنیم، یه بحث این هست که آیا بحث اول این آقایون گفتن که از اخوه امی و اخوات امی مطلق کلاله ام محرومیتش استفاده میشه. خب این حالا بحث میکنه. دو تا چیز دیگه اینجا هست، اونها خیلی روشن‌تر هست و من فکر میکنم اونها رو به راحتی بشه اثبات کرد. اونها رو بعداً در موردش بحث میکنیم. یکی این که اگر اخوه امی و اخوات امی رو ما محروم دانستیم، من یتقربو به واسطه اخوه امی و اخوات امی، اون عبارت یحیی بن سعید که دیروز خوندم، یکی آیا اینها هم محروم هستن یا محروم نیستن. نکته دوم این که کسی که رابطش با میت به اخوت امی باشه، مثلا کسی عموی من باشه، عمویی که برادر امی پدر منه، عمه من هست، عمه امی خواهر امی پدر من، یعنی اون حلقه اتصال، تو این حلقه اتصالی که بین میت، من میت و اون بند خدا که وارث هست، یه جا اخوه امی یا اخوات امی واسطه باشن، آیا این ارث میبره یا ارث نمیبره؟ این یک قانون مهمی، هر دوی اینها یک قوانین مهمی در باب ارث هستند که نحوه تقسیم ارث رو به چه نحو باید ملاحظه کرد. این دوتا رو داشته باشید، من بعد از تماشای روایات برمیگردم. تو اینا هر دوش دوتا قاعده مهم در باب ارث هستند که بهش خواهیم پرداخت، که یعنی در واقع این هست که نحوه ارث چجوریه. نه نه، یک قانونی در باب ارث هست، این قانون رو باید بررسی کنیم. اون اینه که ما کسی که میخواد از دیگری ارث ببره، ارث من یتقرب و به رو میبره و به این رابطه، فرض کنید ما میت رو فرض میکنیم که پدرش زنده است، که نه این ارث رو میدیم به پدرش، از پدرش به عموش میدیم. این عمویی که اینجا هست، اگر این ما چیزی که میخواییم بدیم به این عموی همون اخوه امی نرسه، این آیا طبق قاعده نباید به اون برسه؟ بله، این حالا یه نکته هست، یک اختلاف فتوای اینجا مرحوم آقای خویی با مشهور دارن که بر اساس این که آقای خویی این قاعده که اینجا حالا عرض میکنم قبول ندارن. حالا اینو بحثشو بعدن من بحثشو خواهم کرد. نه محور بحث اینه، نه نه محور بحث اینه که آیا خیشاوندانی که با واسطه ارث میبرن، این ارث بردن رو به چه نحو ما باید ملاحظه بکنیم؟ اصلا نحوه تقسیم ارث به چه شکلیه؟ فرض کنید ما عمو رو که میخواییم ارث بدیم، چجوری به عمو ارث میدیم؟ اول میگیم که کهنه، فرض میکنیم بابا زنده است، این مال رو به بابا میدیم، مقداری که بابا ارث میبره، بعد از بابا منتقل میکنیم به برادراش، مقداری که یا به مادر میدیم، از مادر منتقل میکنیم به بقیه. این اگر در یکی از این راه ها یه حلقه ارتباط یک اخوه امی باشه، یا حتی اون کلاله امی هم که اون آقایون میگن، حالا اون بحث رو اونجا، اونایی که قائل هستن مطلق کلاله ام محرومه، حلقه اتصال اگر کلاله ام باشه، حلقه اتصال کلاله ام باشه، آیا اون هم ما میتوانیم اون مطلب رو بگیم یا نمیتوانیم بگیم؟ حالا اینو داشته باشید، بعدا در موردش صحبت میکنیم. این غیر از بحث من یتقرب بالام هستا، توجه دارید؟ ما در واقع در مورد عمو و عمه که ابی هست، ما میگیم عمو اگر ارتباطش از طریق مادر باشه ارث نمیبره. عمه یعنی برادر مادری پدر و خواهر مادری پدر، اینا ارث نمیبره، از دی ارث نمیبرن. حالا اگر مطلق کلاله امی هم گفتیم دیگه اون مطلبش واضح تر هست.
نقطه اول فهمیدم همون نقطه یحیی بن سعید بود.
بله، همون بحث یحیی بن سعید هست.
دیروز فهمیدم اونایی که این قول رو میپذیرن که اخو و اخوات امی محرومن، بچه‌هاشون قائل نمیشن، یعنی
ندارن، ذکر نکردن.
احتمال
داره بله تعمیم قائل بشن. میخوام بگم اونم یه، این دوتا بحث، دوتا بحث مستقلیه که اینا رو ما بعد از این بحثی که تو کلمات متعارف آقایون مطرحه اون بحث رو بهش خواهیم برداشت. اصلا صورت مسئله بحث‌های آینده رو از اول بگم. خب حالا بیایم روایات مسئله. روایات زیاده، من همه روایات رو میخونم، ولی بحث‌های سندی رو به حداقل اکتفا میکنم که سریع بتونیم روایات رو ازش رد شیم. خب تو جامع احادیث شیعه جلد 29 صفحه 324 این باب روایات این بحث ما هست. خب اولین روایت همون روایت اسحاق ابن عمار هست که آورده اذا قبلت دیت الام فصارت مالا فهی میراثون کسایر الاموال، که خب قبلا بحثش گذشت. یه نکته فقط من اینجا عرض بکنم، در مفتاح الکرامه دیدم در مورد این روایت یک توضیح دیگر غیر از اون توضیحی که ما دادیم فهی میراثان که سایر اموال داره. ایشون میگه ممکنه این روایت ناظر به این باشه که دیه عمد مثل اموال میتی که بعد از مرگش به میت هست اختصاص به خود میت نداره، چون قبلا گذشت که اگر بعد از این که میت از دنیا رفت، کسی از دنیا رفته، کسی اومد سرشو قطع کرد، این در وجوه بر میت صرف میشه، چون کنه بعد از مرگ مالک شده. این هم چون دیت العمد میخواد بگه این دیه عمد چون ابتداءن که ملک میت نبوده، با قبول ورثه ملک میت شده، نگید که این چون با قبول ورثه ملک میت شده ملک میت بعد از موتش است، ولو ملک میت بعد از موتش است مثل ملک میت قبل از موتشه. این تو مفتاح الکرامه این مطلب خوبی هم هست، این احتمال که اصلا ناظر بود. ما یه جهت دیگه میگفتیم مثل قصاص نیست که بعضی از ورثه ازش ارث ببرن، زوجین ازش ارث نبرن. ما می‌خواستیم بگیم نفی خروج زوجین است. خود بگه نه، زوجین هم ازش ارث ببره. ایشون یه اون نکته دیگه، اصل میراث بودن رو می‌خواد بگه، چون اصل میراث بودنش هم محل تأمل است و شاید این از معنایی هم که ما می‌کنیم بهترم باشه.
این معنا
نه، در مقام بیان نیست، ایشون میگه میخواد بگی در مقام بیان این جهتش نیست، اصل میراث بودن رو میخواد بیان کنه. اما اینکه حالا چجوری خصوصیات این میراث، همه میبرن یا همه نمیبرن، میخواد بگه که ملک مال میت نیست که به ارث نرسه، ارث رسیده میشه. حالا این ارث به چه نحوه ارث رسیده میشه، اون یه بحث دیگه ای هست. چرا؟ نه، وجوه بر میت دیگه. ممکنه بگیم دیت العمد وقتی تبدیل به مال شد باید در وجوه بر میت صرف بشه، به برسه از نجه نه ممکن ذهنیتش که هست یعنی ذهنیت ماترک چون موضوع ارث ماترکه این که وجود ماترک نیست میگه چون ماترک نیست بنابراین باید به خود میت داده بشه الاولا اون تعبیری که تو مثلا در دیون میت صرف میشه میگه خودش اولا به مالشت کردن که خودش اولا هست
چون که وضع قصاصش تو ذهن ابتکازن این نبود که به همون اولیای دم مثلا بعد مصالحه هست
خب حالا عرض کنم خدمت شما خب این روایت اول اما روایت دوم 44,562 حرف شما درست نبود گفتم سکوت من خیلی فوش بود خواستم چیز کنم فوش نباشه توهین نباشه نه اون که هم حالا میگم چیز بود خب همه حرف من بود دیگه من واقعا همینو میگفتم گفتم ناظر به این است که حالا وقت گذشته دیگه بقیه رو باید باشه از فردا انشاءالله حالا بذار حالا که اومد ایشون پیشو بگم آخه موقعی قبل حاج آقا میفرمودن که یکی از رفقای نهای اصناعشری بود یکی رفقا رفته بود خط تو تابستون قایمکی میشه یه نفر خط خونده بود میترسید که مثلا رفقاش چیزش کنن شوخی باش بکنن سر این خط یاد گرفتن اینا پنهانی رفته بود و یه تابستون تمرین کرده بود و خطاطی و گفتن خطش یه کمی بهتر شده بود بعد اومده بود تو روزه مرحوم جد ما که اول ماه بود این نمونه از خط سابقش و خط لاحقش رو آورده بود به افراد نشون میداد که مثلا من یه تابستون کار کردم و اینجوری شده خب افراد نگاه میکردن و همینجوری میرفتن میگفت رسید با آقای اصناعشری آقای اصناعشری خط سابقش رو ترجیح داد گفتش که ناراحت نشی من خط کس دیگر رو بر خط تو ترجیح ندادم هر دو خط تو بود بحث سر خصوصیات فردیه است والا خط دیگری رو ایشون هم میفرمند مطلب سابق ما رو تایید میکردن حالا عرض کنم خدمت شما حالا بذار یه روایت دیگه بخونیم حالا که اومد روایت این هست کافی جلد 7 صفحه 139 اینجا آورده این کافی جلد 7 صفحه 139 رو که اینجا آورده اینجا تو جامع احادیث با ابن محبوب شروع کرده ولی این روایت در کافی معلقه روایت در کافی معلقه بر قبل هست قبلش چند تا سند داره ابن محبوب انهو حالا این رو ملاحظه بفرمایید چند تا روایت اینجا هست این روایت ها رو آورده به تعلیق روایت از قبل تو جامع احادیث توجه نکرده این روایت ها معلقه یه نکته دوم که اینم ملاحظه بفرمایید ببینید این روایت هایی که ایشون از تهذیب هم نقل کرده آیا روایت های تهذیب از کافی گرفته شده یا مستقله ما این رو خیلی وقتا گاهی قد گفتیم بعضی وقتا روایت هایی که در کافی بوده در تهذیب تصریح نمیکنه که از کافی گرفته ولی قرائن نشون میده که از کافی گرفته این دو جهت رو ملاحظه بفرمایید ان شاء الله بله
جلد
9 صفحه 139 تهذیب هم جلد 9 صفحه 375 این بین کافی و اینا رو یه ملاحظه بفرمایید هم سندهای کافی رو ببینید هم سندهای تهذیب رو این رو فردا در موردش توضیح بدیم الله متعال